أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بر اساس آنچه که در تقویم آمده، امشب اول ماه شعبان است و فردا روز اول ماه شعبان. یکی از چیزهایی که در این ماه رسیده یک صلوات و سلامی است بر اهل بیت عصمت و طهارت که مستحب است در زوال ظهر هر روز ماه شعبان خوانده بشود. تو این کتاب مفاتیح یک صفحه و دو سه خطه و دارای معانی بسیار بالا و والایی است. یکی از چیزهایی که باز در تمام ماه مستحب است این مناجات شعبانیه است. مناجات شعبانیه است که از امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد طاهرینش نقل شده است. مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه وقتی مناجات را نقل می کند می فرماید این مضامین عالیه ای دارد، هر زمانی که انسان حالش مناسب بود این مناجات شعبانیه را بخواند. استغفار، صلوات و همچنین روزه گرفتن در این ماه شریف مستحب است و در روز سوم ماه که ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام است در مفاتیح یک دعای خاصی برای ولادت امام حسین علیه السلام آمده. انشاءالله از این ماه شریف استفاده کنیم، آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان انشاءالله. خب بحث ما در قاعده فراق و تجاوز در این موضوع بود که آیا مقصود از شکی که در روایات آمده شک در وجود است یا شک در صحت شیء است، حالا صحت کل عمل یا صحت جزئی که از او گذشته ایم. امام رضوان الله علیه سه روایت اول را بیان فرمودن، فرمودن صدرش دلالت می کند که مراد شک در وجود است و ذیلش ظهور دارد در شک در صحت. اما اگر خواسته باشیم این صدر و ذیل رو با هم مقایسه کنیم حاصل این می شود که دلالت صدر دلالت نسی است و دلالت ذیل ظهور است، نس بر ظاهر مقدمه. تا اینجا مطالبی بود که جلسه قبل گفتیم. در ادامه امام رضوان الله علیه می فرماید روایتی را در این باب از شیخ صدوق نقل کردن که شیخ صدوق فرمود قال صادق، مرسله صدوق است ولی صدوق نسبت داده به امام فرموده قال صادق، یه وقت می فرماید رویه، اونجا اگر مرسله بود خیلی اعتبار ندارد، ولی وقتی که می فرماید قال صادق، تعبیر امام این است، ارسال صدوق در مثل این روایت و نسبت قول را به امام علیه السلام جزمن، یعنی اینکه قطعا شیخ صدوق فرموده قال صادق، لا یقصر، کمتر نیست از توثیق امثال کشی و نجاشی و شیخ طوسی. می فرماید این که گفته قال صادق، اگر دیگران بگویند روایت موثق این قال صادق شیخ صدوق، از اونها کمتر نیست، یعنی قابل استناده. حالا امام می فرماید شما این روایت رو نگاه کنید، می فرماید قال صادق علیه السلام انکه ان شککت ان لم توزن یا لم توزن و قد اقمت فمزه، ان شککت ان لم توزن و قد اقمت فمزه، اگر شک داری این که از آن نگفتی ای، لم توزن از آن نگفتی و های این که اقامه داری میگی، فمزه عبور کن. این لم توزن صریح در این است که از آن رو نگفته، نه این که از آن رو گفته صحیح نگفته. پس این جمله دلالت می کند که مراد از شک، شک در وجوده، چون تصریح روایت این است شک می کنی که از آن نگفتی، یعنی شک در اصل وجوده. می فرماید که و همچنین روایت فقه رضوی، در فقه رضوی چی گفته؟ گفته شک در اذان و اقامه به اینجور، ولا تلتفت الی الشک الا ان تستیقن، توجه به شکت نکن مگر اینکه یقین داشته باشی انجام ندادی. فَإِنَّكَ اِذَا اسْتَيْقَنْتَ اَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ، دقت کنید، فَإِنَّكَ اِذَا اسْتَيْقَنْتَ، شما وقتی یقین کردی که تَرَكْتَ الْأَذَانَ، اذان رو ترک کردی، یعنی انجام ندادی، یه وقت شک داری که از آن انجام دادی یا نه، ازت فرمود توجه نکن. ولی اگر یقین پیدا کردی که ترک تل از آن، از آن رو ترک کردی انجام ندادی، از این استیقنت انک ترک تل از آن، یقین به ترک از آن، معلوم میشه شکم در وجود از آن است، نه در صحت اذان. پس در روایت فقه رضوی هم همینطور است، در روایت محمد ابن منصور که در باب سجده آمده است، سألته عن الذي ينسى سجدة الثانية من الرکعت ثانیه او شک فیها، یا شک فیها، سوال کردم از کسی که فراموش کرده از سجده دوم، از رکعت دوم را فراموش کرده، یعنی چی؟ یعنی انجام نداده. بعد او شک فیها، یا شک کرده در این سجده، فراموش کرده سجده را یعنی چی؟ انجام بده. حالا شک کرده در سجده یعنی چی؟ یعنی شک در وجودش که آیا انجام داد یا نداد. پس این روایت هم تصریح دارد که مراد شک در وجوده. روایت دیگر، اذا خفت ان لا تکون وضعت وجهک الا مره واحده فاذا سلمت، اگر ترسیدی که شاید یک مرتبه سرتو به سجده گذاشتی، وقتی که سلام دادی یک سجده انجام بده و وضعت و تضع وجهک مر فاذا سلمت بعد و تضع وجهک مره واحده، در حالی که سرتو یه مرتبه بیشتر نگذاشتی یعنی سجده را یه مرتبه انجام دادی، ولیس علیک سهوان، سجده سهو ندارد، یعنی یک سجده دیگر انجام بده. وقتی که معناش اینه شک، اول شک داشتی که سجده را انجام دادی یا ندادی، بعدن چی هستش؟ میبینی که مثل اینکه یک سجده انجام دادی، حضرت فرمودن یک سجده تا انجام بده، بعد از سلام انجام بده. پس معلوم میشه که وقتی شک هم بکنه شک در اصل وجوده. از این خیلی دلالتش قوی نیست. باشه، شخص مورد سؤال شک فیها رو شک در اصل سجده استفاده کرد. یا حضرت فرمودن روایت بعدی، سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل شک فی رکعت الاولا قال لا استعنه، در رکعت اولی شک کرده، شک کرد در رکعت اولی که انجام داده یا نه، امام فرمودن نماز از نو بخواند. امام علیه السلام از این شک فی وجود رکعه استفاده شک در وجود را کرد، نه شک در صحت را، لذا فرمودن از نو بخواند. این مجموعه روایات ازش استفاده میشه که مقصود از شک، شک در وجود، شک در صحت نیست. این حاصل کلام امام رضوان الله تعالی علیه. خب نتیجه فرمایشات امام این است که در این روایات باب قاعده تجاوز و فراغ، مراد از شک، شک در صحت نیست، مراد شک در وجوده. این حاصل فرمایشات امام. روایات را یک نگاه دیگری بکنیم. یکی از روایات شک میکنه است که وجود پیدا کرده یا نه. بله بله، اینا همه شک میکنه اصلا انجام داده یا نداد. پس در این که انجام دادم آیا صحیح است یا نه شک نکرده است، درسته؟ اما حالا یک دقتی بکنید، روایت موثقه بکیر ابن اعین، قبلا این روایت رو خواندیم. قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضا، ار الرجل یشک و بعد ما یتوضأ، بعد از این که وضو گرفت شک میکند. سوال اینه، شخص بعد از آن که وضو گرفت شک میکند، یشک و بعد ما یتوضأ. پس اصل بحث چیه؟ یعنی وضو گرفته حالا شک میکنه. پس در اصل وجود وضو شک دارد. بعد حالا جواب امام چیه؟ هو هی نیتوضعو از کر و منهو هی نیشک یا یشک. فرمود، امام فرمودن در جواب سائل، فرمودن وقتی وضو می گرفت توجهش بیشتر بود از وقتی که بعد از وضو شک کرده. ببینید اصل سوال چیه؟ سوال علی الرجلو یشک و بعدمات یتوضأ، شخص شک می کند بعد از آن که وضو گرفته، یعنی وضو گرفته شک میکند. شک در چی میکند؟ آیا شرط وضو را انجام داده یا نه؟ جزء وضو را انجام داده یا نه؟ در نتیجه وضوی صحیح گرفته یا نه؟ تقریبا از شک در صحت استفاده میشه. پس اصل وضو معلومه که وضو گرفته، چون میگه بعدم یتوضأ، بعد از این که وضو گرفت شک میکنن. درست شد؟ امام هم چی فرمودن؟ امام در جواب فرمودن هو هی نیتوضعم از کر و منهو هی نه یشک. فرمود وقتی که وضو می گرفت توجهش بیشتر بود از وقتی که شک می کند، یعنی حواسش بود، لذا به این شک بعدی اعتنا نکند. شما از این روایت شک در وجود استفاده می کنید؟ درست اون روایات قبلی رو ظهور داشت در اون بحث شک در وجود، ولی به خصوص این روایت موثقه بکیر ابن اعین این ظهور در شک در وجود ندارد. اگر نگوییم ظهور دارد در مورد شک در صحت، حداقل ظهور در شک در وجود ندارد.
ظهور در شک در صحتش هم وجود هست، ما هم تکرار میکنم و این یتوضأ
است. خب حالا شما خیلی خاطر، بله شما خیلی با جرأت میگید اصلا این شک در صحت است. بله حالا ما احتمال میدیم که کسی ما را رد نکند دیگه. بله میگیم حداقل این است، احتمال شک در صحت هست دیگه، بده حداقل این است که اگر شما بگی هی نیتوضأ، مراد از شک بعدی شک در شرط وضو باشد یا شک در اتیان جزء وضو باشد، که پس بعد بشه اصل در شک در اصل وجود جزء یا وجود شک شرط، اینجوری بگی که برگرده. حالا یک احتمالی هست، ولی علی کل حال دو احتمال وجود دارد، مراد شک در صحت باشد یا شک در وجود باشد. پس اینجور نیست که تمام روایات بیانگر شک در وجود باشد، گرچه این روایت را می شود به شک در وجود برگردانا این شکلی که من گفتم، ولی احتمال ظهور شک در صحت نمی داند آیا بعد از وضو با شرایطش بوده و صحیح است یا با شرایط نبوده دیگه. بله حد اقل قضیه این است. تصریح ندارد در شک در وجود. یعنی شک در تحقق شد، پس بازم شک در وجود میشه درستش کرد. شک در وجود منتها شرط، شک در وجود جز، یک جوری میشه شرط درست کرد. علا کل حال، پس در نتیجه حرف ما اینه، خیلی از روایات ظهور دارد در شک در وجود، اما این روایت رو خیلی نمیشه حمله بر شک در وجود کرد. پس احتمال شک در صحت زنده است. اینجور نیست که این احتمال به طور کلی منتفی باشه. این یک بحث بود که مطرح کردیم که مراد از شک، شک در وجود است یا شک در صحت است. با این بیان امام جلو رفتیم. امام یک بحث دیگری را مطرح کردن. میگیم خیلی همه روایات شک در وجود نمیگه، یعنی اگر کسی خواسته باشد از این روایات قاعده فراغ استفاده کنه میشه. بله، این مطلب ما برای مطلب سوم فکر میکنم بیشتر فایده داره. شک در صحت، خب عرض کردم شما مدعی ظهور بشید بگید غیر این نیست، ولی ما یک احتمال ضعیفی هم میدید که شک در وجود باشد. به اینجور که خواستیم قاطع حرف نزده باشید. مطلب دیگری که امام به عنوان امر سوم مطرح کرده ان این است، آیا قاعده تجاوز و قاعده فراق اینها دو تا قاعده هستند یا این دو تا قاعده یک قاعده است؟ دو تا نیست. اگر یک قاعده هستند، قاعده تجاوز اصل و فراغ از فروعات اوست، یا قاعده فراغ اصل است و قاعده تجاوز از فروعات قاعده فراغ فل مسئلت اقوال. یک قول این است که قاعده فراغ شیئون و قاعده تجاوز شیئون آخرون، اینها دو تا قاعده است، هیچ ربطی هم به هم ندارد و هیچ جامعی بین اونها وجود نداره. قاعده فراق شک در بین مرکب است و در هنگامی است که مشغولی به انجام مرکب شک میکنی در وجود جزئی که محلش گذشته، این قاعده فراغه. قاعده تجاوزه. قاعده فراغ آن است که عمل رو انجام دادی، تمام کردی، حالا شک میکنی که عمل رو درست انجام دادی یا درست انجام ندادی. پس قاعده فراق موردش یه چیزه، قاعده تجاوز موردش شیء دیگریست و هیچ جامعی هم بین اونها وجود ندارد. تا شما بگید آن جامع قاعده است، قابل تطبیق بر فراق و تجاوزه. این یک نظریه است. پس اینا قاعدتین هستن. قول دیگر این است که این دو قاعده یک قاعده هستند و آن قاعده واحده قاعده فراق است و قاعده تجاوز برگشتش به قاعده فراق. مصداقی از مصادیق قاعده فراق. این سخن منسوب است به محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. نظریه و قول سوم آن است که ما یک قاعده بیشتر نداریم، اون قاعده تجاوزه. اصلا قاعده فراق وجود خارجی ندارد. قاعده فراق مصداقی از مصادیق قاعده تجاوز. در این امر ثالث امام رحمت الله علیه همین قول سوم را تحقیق کرده است و تبیین انشاءالله بیان می‌کند.